تاسه پیندم آیم مگر تو را جویم، بگو کجایی نشانه تو، گه از زمین گاهی زاسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. سدن گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
فروغی بسطامی در غزلی بار محبت را از همه باری گرانتر می داند، آنجا که سروده است: بار محبت از همه باری گرانتر است، و کس کشد که از همه کس ناتوانتر است. دیگر ز پهلوانی رستم سخن مگوی، زیرا که عشق از همه کس پهلوانتر است. چون شرح اشتیاق دهد در حضور دوست بیچاره ای که از همه کس بی زبان تر است؟ هر دل که شد نشانه آن تیر دل نشین، فردای محشر از همه صاحب نشان تر است. دانی که من به مجمع آن شمع کیستم؟ پروانه ای که از همه آتش به جان تر است، کی می دهد زمهر به دست من آسمان دست مهی که از همه نامهربان تر است؟ هر بوستان که می رود اشک روان من، سرو روانش از همه سروی روان تر است. هر سو کمین گشاده فروغی به صید من، تیرافکنی که از همه ابرو کمان تر است. یاران همراه، لحظه هاتون به لطافت شعر و به تراوت موسیقی، از اینکه این قرار شاعرانه رو هم شنیدید ممنون و سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن،
خاص حسن موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بی دفاع ما داشته.
آماده. الله اکبر.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
ایشون سرابا اخلاص بود، همت خیلی بلند داشت.
به یاد روزهای بی خوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد همه خواب بودن. با گودرزی مقدم میرفتم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری می‌کردم.
تمام قد می‌ایستیم و ادای احترام می‌کنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
دو کار خودم خونه آخرشم هم چکیدم تا که مثلا خیلی خوب می‌فهمم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاش‌هایش به ثمر نشست.
در وقت موشک زنگ به زنگ فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان،
هفته شهید حسن تهرانی مقدم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم. سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم حضرت آیت الله دستغیب را در خصوص موضوع توحید و یگانگی خداوند. ایشان در ابتدا به مسئله توحید اشاره داشته و توحید را شامل توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی دانسته و معتقدند واجب الوجود در عالم تنها خداوند متعال است. آیت الله دستغیب در ادامه به خلقت موجودات و پدیده‌های جهان مادی اشاره داشته و این ارتباط بین موجودات و مخلوقات را اثر اراده و قدرت خداوند می‌دانند. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده، که پس از آنی که شخص علم به پروردگار پیدا کرد، ای باید علم به وحدانیت او هم پیدا کند، و اگر وحدانیت او را نفهمد در معرفتش ناقص است. حتما باید یقین کند به این که وحده لا شریک له، ذاتن، صفتن، فعلن، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و بعد هم البته توحید عبادتی. اما توحید ذاتی به این است که بداند، بشناسد، بفهمد که ذات مقدس واجب الوجود یکیست، لا شریک له، یعنی اون که مبدأ عالم وجود است، اون که تمام حادث ها، حوادث، موجودات تازه پیدا وجودشون از اوست، که در عالم هستی خدا هست و موجودات، وجود است و موجود. واجب الوجود است که ازلی، ابدی، قدیم، و موجودات است که همه حادثند و همه تازه پیدا، و در تقسیم به حسب تصور گفته می شود سه قسم است. به حسب تصور وجود سه قسم است: یا واجب است، یا ممکن است، یا ممتنع است. اگر وجوب عین ذات شد، نه اینکه هستی کسی به او بدهد، هست است خود وجود، این واجب است. و دو، یا ممکن الوجود، یعنی اون که نبوده بود شده است، اونی که در ذاتش هستی نبوده هست شده است، این میشه ممکن الوجود. ممتنع الوجود یعنی آن که عقل حکم میکند به این که این نخواهد شد، محال است پدید شود، محال است تحقق پیدا کند، و اون شریک واجب الوجود است. برای خدای تعالی شریک یعنی یک واجب الوجود دیگری باشد، ای بود به حکم عقل ممتنع و محال است. بیان محالیتش هم آن است که اگر دو واجب الوجود شد، تا دو تا شد، حتما باید هر یک از دیگری یک فارقی داشته باشد تا بشه دو تا. نمی شود که دو شیء بسیط من جمیع الجهات دو تا، دی غلط است. اگر بسیط من جمیع الجهات باشد، دو تا معقول نیست، حتما باید یک جهت ما به الافتراق و ما به الامتیاز داشته باشد تا بشود دو تا، ولا دوئیت حاصل نمی شود. بنابراین اون وقت ترکیب لازم میاد، یعنی هر یک از اینها یک ما به الاشتراکی دارند و حتما یک ما به الامتیازی. وقتی که مرکب شد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، ترکیب که آمد احتیاج میاد، احتیاج می آید. یعنی هر مرکبی دو احتیاج قطعا دارد، یکی احتیاج به اجزا، مرکب تا اجزایش متحقق نشود که مرکب حاصل نمی شود. دو، احتیاج به مرکب، این که ترکیب کند این اجزا را، اون وقت این واجب الوجود میشه ممکن الوجود، انقلاب است. یعنی اون که تصور میکردیم هستی از خودشه، پس از آنی که ترکیب شد و مرکب باشه و نیاز به مرکب باشد، این هر دو محتاج به یک واجب الوجود دیگری میشوند که هستی عین ذاتش باشد و این دوتا رو هست کند، ترکیب کند و هست کند. اجمالا محال است که واجب الوجود شریک داشته باشد، یعنی دو تا واجب الوجود باشد. دو واجب الوجود اگر تصور شد، تصور شد، لازمش آن است که هر دو ممکن باشند و هر دو نیازمند به یک واجب الوجود دیگری که این دوتا را هست کند، ترکیب کند و هست کند. و دیگر آن که اگر چنون که یک واجب الوجود دیگری تصور شود، گفته شود که عالم دو مبدأ دارد، موجودات دو علت دارند، دو واجب الوجود است که اولا که عرض کردم این ممتنع است. حالا بر فرض تصور کسی بخواد چین ادعایی بکند و بگه مثلا بگوییم که دو واجب الوجود باشد، قطع نظر از اون دلیل عقلی بر امتناع لازمه اش فساد است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. چرا؟ به علت این که اگر واجب الوجود شد، لازمه واجب الوجودی افاضه وجود است، هستی دادن است. باید او واجب الوجود دیگر هم یک دستگاه خلقت عظیمی داشته باشد. نمیشه واجب الوجودی باشد و خلقت نداشته باشد، ایجاد نداشته باشد. اون وقت اون هم، اون واجب الوجود دیگری هم که تصور می شود، این دوتا مقابل هم هر کدوم دو عالم دستگاه خلقت، آنگاه هر یک از اینها آیا می تواند قال غالب و قاهر بر دیگری بشه یا نه؟ ای نتواند که عجز است، و اگرم بتواند فساد است. اذن لذهب، در سوره دیگه می فرماد اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. لازمه این که یک واجب الوجود دیگری باشد و یک دستگاه خلقت عظیم دیگری باشد، علو و هر یک بر دیگری است. ولی اگر علو نتونه پیدا کند، تا گفتید نمیتواند، یه عجز است، با وجوب وجود منافات داره. و اگرم علو حاصل شود، فساد است. اذن لازم، و اون که معلو شد، معلو علیه شد، از وجوب وجودی میافتد، چون عجز پیدا میکند. اون که مقهور شد، یقینا بلا شک ارشاد که دیگه واجب الوجود نیست، فساد است. لفسدتا، اگر چون که دو مبدا شد، قطعا دو دستگاه خلقت، و این دو دستگاه خلقت با یک دیگر، اگر بگویید که هیچ کدوم نمیتونن علو بر دیگری پیدا کنن، هر دو عاجز میشن، هر دو از وجوب وجودی وجوبی میافتن. و اگر بگوید یکیش میتواند یکی دیگرش نمیتواند، اون که میتواند واجب الوجود است، اون که نمیتواند عجز دارد، میافتد. اجمالا مسئله این که لا شریک له واجب الوجود محال است شریک داشته باشد، به همین بیان قرآن و اون بیان معقولی که ذکر شد کافی است. لکن یک بیان لطیف دیگری است که این محتاج است قدری به دقت، که شما آقایون دقت کنید در مسئله توحید پروردگار، و آن از وحدت کیفیت خلقت. اگر کسی تدبر کند در کیفیت خلقت، یقین می کند به این که خالق کل یکیست، چون کیفیت خلقت یکیست، که اون که مرا آفریده همان است که ترک را آفریده، عرب را آفریده، چینیان را آفریده، ژاپنیا را آفریده، تمام بشر روی کره زمین، همه یکیست. از جهت این که کیفیت همه یکیست، بیاد مثلا در حیوانات دیگر، تمام هر چه انسان نگاه میکند، این همشون اولشون نطفه و بعدم اون دستگاه، تمام این دستگاه همش یک نواخت، یقین میکند که خالق انسان و حیوان و اینا همش یکیست. میاد تو نباتات، دانه هایی که برای میوه، حبوبات، میوه ها از اولش یک ذره خورد خورد درشت می شود تا انار می شود به اون بزرگی، و هزاران دانه، هر دانه چه کی نشوندی دانه ها را در وسطش، به اون پوست زخیم را بر او احاطه داده. این قدرت نمایی در پیدایش انار همان قدرت نمایی در پیدایش سیب است. اگر کسی دقت کند در کیفیت پیدایش موجودات، ببیند تمام از یک کارخانه است، همش از یک قدرت است، از یک حکمت است. اون حکمت هایی که در خلقت فیل اعمال شده قدرت و حکمت، همون قدرت و حکمت هم در پشه آدمی نگاه میکنه، این همون و این لطیفتر، همون خرطوم کجایی فیل است ولی بسیار لطیفتر. اینها رو که انسان نگاه میکند یقین میکند از کیفیت خلقت و اعمال قدرت و اعمال قدرت. شما حسابش بفرمایید، فیل به اون بزرگی این همین پشه، تمام دستگاه او در یم پشه، با این لطافتی که به یک بادی این پشه حرکت میکند، وزنی ندارد، چقدر کم وزن، مع الوزن میبینید که چیز از او کم ندارد، قوه سامعه دارد، قوه باصره دارد، معده دارد، یعنی میتونه خوراکی که میخورد جز بدن خودش کند، تمام این دستگاه درش هست. اون چرا که در فیل یه چیز زیادی هم دارد، فیل بال نداره، ای دیگه بالم دارد، یه چیز زیادی هم دارد. آیا انسان نمیتواند از این کیفیت خلقت پی ببرد به وحدت خالق، از کیفیت این موجودات، این مخلوقات یقین کند، به وحدت اون فاعلی که اینها را هستی داده و ربی که اینها را تربیت کرده؟ این یک رشته. رشته دیگر که باز شما آقایان دقت کنید، مسئله وحدت غایت است. وحدت غایت، ربط و ارتباط بین موجودات. بلا شک هر موجودی که آفریده شده یک غایتی دارد، برای منفعتی آفریده شده. اون وقت نگاه میکنیم میبینیم هر موجودی غایت او مرتبط به موجود دیگر است، تمام اینها ربط و ارتباط دارد، که اون کسی که اینها را آفریده یکیست، این موجود را آفریده برای غایت موجود دیگر، او را برای غایت موجود دیگر، او را برای غایت تمام این موجودات ربط و ارتباط به یک دیگر دارد. بنده دو مثال برای شما عرض میکنم. الان نگاه میکنید که به دندان گوسفند، میبینید این دندان علفخواریه، معده او هم معده ایست که علف رو هضم میکند. یقین میکنید خالق این دندان و این معده و این وضع همون خالق علف هست، همون کسی که این دندان علف خاری رو درست کرده، همونم برش علف می رویاند. نگاه می کنید به دندان سایر حیوانات، ببینید که دندان گوشت خاریست، معده شونم معده گوشت خاریست، هضم کننده است. یقین می کنید همون کسی که این دندان و این معده را آفریده است، همان است که گوشت را آفریده، حبوبات را آفریده، برنج و عدس و چه اونها را آفریده، ای کیفیت خلقت این دندان و دندان آسیایی و چه. ما نگاه میکنیم که در دهان ما، در دهان حیوان یه قوهی خدای تبارک و تعالی داده و اون قوه ذائقه هست، ذائقه که آدمی ادراک میکند، میچشد شیرینی را، ترشی را، تلخی را. اون وقت میبیند در خارج میوه‌هاییست شیرین، میوه‌هاییست تلخ، میوه‌هاییست ترش. یقین میکند اون کسی که این قوه را تو دهن من آفرید، همان است که این طعمها را در میوه‌ها آفریده است. ولی این لغو است، اگر میوه شیرینی خدا نیافریند، میوه ترشی نیافریند، این ذائقه برای چه هست؟ این ذائقه برای همان است که آفریده است از انواع طعمها که این آدمی میل کند و درک بکند، اون وقت بگوید الحمد لله، خدا را بشناسد به وحدانیت و بفهمد که همان که این قوه ذائقه را داده، اون طعمها را هم او آفریده است. مثال دیگر، در ما میبینیم یه قوه دیگریست، قوه شامه، استشمام بو، بوها روائه. اون وقت بینیم در خواهر